أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت امام زمان علیه السلام ارواح نافدا صلوات الله و سلام علیه اجل الله تعالی فرجه الشریف منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. در فرصت کوتاهی که مزاحم عزیزان و اساتید هستم چند جمله از دعای 44 صحیفه رو ترجمه میکنم. نایت دارید این دعا دعایی است که از وجود مقدس امام سجاد علیه السلام نقل شده که در ورود ماه رمضان این دعا خونده بشه. قبل از اون یکی دو نکته رو اشاره کنم. یکی این که در دعاها ما وقتی دعا میخونیم که یکی از بهترین اعمال ماه رمضان هست و خلوت با خدای متعال هست، به تعبیر بعضی روایات مخ العباده است، روح و مغز عبادت، همون ابراز نیاز و فقر به درگاه خدای متعال هست که انسان نیازهای حقیقی خودش رو به خدای متعال عرضه بده. در این دعاها ما هم باید زبانمون دعا رو تلاوت بکنه و فکرمون این دعا رو بفهمه و قلبمون همراه با دعا حرکت کنه، یعنی اونجایی که حمد هست واقعا حالت حمد در ما پیدا بشه، اونجایی که توبه هست حالت توبه در ما پیدا بشه. و این البته اموری رو لازم داره، یکیش مداومته. اگر مثلا انسان 30 شب ماه رمضان ابو حمزه رو خون، کم کم شبهای آخر فهم دعا پیدا میشه. میدونید فهم دعا خیلیاش فهم قلبیست که انسان داده میشه. خیلی وقتا آدم ترجمه دعا رو هم میدونه، شرح دعا رو هم میدونه، اما حالتی در دعا براش پیدا نمیشه، اون حالت تضرع، نیاز، عجز، ابتهال به درگاه خدای متعال پیدا نمیشه. در دعا اون حالت اصل به معنی روح و جان دعاست، بعد فهمه، بعدم آداب تلاوته، اصلش اون فهمه. ما خیلی باید توجه داشته باشیم به روح مطالب دست بیابیم. آداب ظاهری همه باید رعایت بشن، ولی اصل اون ادب باطنی و فهم و خشوع در دعاست. بنابراین در دعاها کثرت تلاوت و انس با دعا، آرام آرام حالت نجوا و فهم دعا و توجه به معانی دعا و تحولات روحی رو در انسان ایجاد میکنه. ازا در این ماه رمضان این دعاهایی که وارد شده انس باش، خلوت با این دعاها مقدمه فهم دعاست. فهم فقط با ترجمه و لغت و اینا به دست نمیاد، فهم حقیقی اون نورانیتی است که خدای متعال به قلب انسان عنایت میکنه. این اینم یکی از زمینهاش مداومت در تلاوت دعاست، کثرت تلاوت دعاست. من اینو مکرر عرض کردم، بزرگانی رو در احوالاتشون من دیدم این سی شب ماه رمضان دعای ابو حمزه سمالی رو در قنوت نماز شبشون میخوندن و عشق میریختن، 3 ساعت ایستاده در قنوت نافله شبشون ابو حمزه رو میخوندن و عشق میریختن. بنابراین این یک کار. نکته دوم این است که نمیخوام صحیفه رو تشبیه به قرآن کنم، ولی بالاخره کلام امام سجاد علیه السلام است و اگر بگیم نازله قرآن هست حرف اضافی نگفتیم. همینطوری که قرآن یک حقیقت ملکوتی و فوق ملکوتی داره، از عالم بالا نازل شده تا به دست ما رسیده، تبدیل شده به کلمات، در پشت این کلمات یه حقایق نورانی است و انسان به اندازه‌ای که سیر با باطن قرآن کنه هدایت میشه. لذا خدا در روایات است در قیامت گفته میشه اقرا ورقا، انسان به اندازه‌ای که به درجات قرآن رسیده به همون اندازه بالا میره. قرآن اینجوری است دیگه، کتاب خدای متعال. به تعبیر دعای امام صادق علیه السلام موقع ورود، موقع آغاز تلاوت قرآن نقل شده خونده بشه، مرحوم مقدس قمی هم در اعمال شب اول ماه رمضان این دعا رو آوردن. اونجا داره حبل متصل فی ما بینک و بین عبادک، یک رشته ایست که بین ما و خدای متعال متصلم است، قطع نمیشه. اگر انسان این رشته رو ادامه بده هیچ کجا گسست نیست، توقف هم نداره تا بینک و بین عبادک. همینطوری که قرآن اینجوریست، یک رشته متصل بین ما و خدای متعال هست. غیر از این کلمات و معانی یک حقایقی پشت سرش هست، نورانیتی هست در این کتاب. لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم، در خود قرآن هست، در سوره ابراهیم میفرماید این کتاب رو به تو دادیم تا مردم رو از ظلمات به سمت نور با این کتاب بیرون ببری. هرچه انسان با قرآن مأنوس بشه طبیعتاً سیر در درجات نور برش پیدا میشه و نورانی تر هم میشه. یعنی اینجور نیست که اون نورانیتی که قدم اول آدم از قرآن به دست میاره همون نورانیت قدم های بعد باشه، اینجوری نیست. هرچه انسان خالص تر شد تجلیات قرآن در دلش بیشتر میشه. به تعبیر شاید از امام صادق علیه السلام هست، لقد تجلی الله فی کتابه، خدای متعال در کتاب خودش تجلی کرده. ولیکن لا یبصرون، چشم ها در حجابه. اگر انسان به حقیقت قرآن برسه تجلیات خدای متعال بر قلبش واقع میشه. شاید این همونیست که در قرآن آمده لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله. اگر این قرآن رو بر کوه نازل کنیم، تجلی قرآن بر کوه واقع بشه، میبینه این کوه خاشع میشه از خشیت الهی. اگر تجلیات قرآن بر قلب انسان وارد شد، حقیقت قرآن به قلب انسان رسید، استکبار انسان، تکبر انسان، فرعونیت نفس انسان، خودپرستی انسان که مهمترین حجاب هست برداشته میشه، خاشع میشه قلب انسان. این رو شنیدید که خدای متعال در قرآن هست. میفرماید موسی کلیم از خدای متعال درخواست کرده ارنی انظر الیک، خدای خودتو به من نشون بده، میخوام تو رو ببینم. پیداست موسی کلیم که نمیخواست خدا رو با چشم سر ببینه، پیغمبر از انبیای اولوالعزم، این پیغمبر بزرگ میدونست خدای متعال که جسم نیست. اون رؤیتی که میخواست، رؤیت ایمانی و قلبی، به موسی کلیم گفتن نگاه کن به کوه، وقتی تجلی میشه فان استقر مکانه فسوف ترانی، اگر این کوه استقرار در مکان خودش پیدا کنه تو میتونی من رو ببینی. البته این دو جور معنا شده این آیه قرآن. یک معنایی که بزرگان ارباب معرفت کردن اینه که فرمودن مقصود از این جبل، جبل انانیت و خودیت انسانه. اگر این جبل خودیت انسان که این حجاب انسانه، این اگر از بین رفت متلاشی شد، اون وقت تو میتونی منو ببینی. تا این انانیت انسان هست، تا خودیت هست، انسان نمیتونه به لقاء الله برسه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دکا و خر موسى صعقا. تجلی بر این کوه شد، کوه متلاشی شد، موسی کلیم هم مدهوش شد، اون حالت معنوی بهش دست داد. این تجلی الهی است. این معنای ظاهری آیه هم اینه که خدای متعال به موسی کلیم فرمود موسی این کوه هم تاب تجلیات ما رو نداره، اگر تجلی بشه کوه متلاشی میشه، شما تا تو این دنیا هستید این جسم حجابه. اینم معنای ظاهریشه، این بدن شما متلاشی میشه، ظرفیت ندارید که اون تجلیات واقع بشه و شما بتونید به لقاء الله برسید. حالا هر کدوم از این دو تا معنا رو بگیرید، قرآن اینجوری است. قرآن میفهمد لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر این قرآن رو بر کوه نازل کنیم لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، میبینی این کوه از خشیت الهی به حالت خشوع میفته. حالا اگر این حقیقت قرآن در قلب انسان تجلی کنه، نور قرآن به قلب انسان بتابه، خیلی روشن اثرش اینه که قلب انسان در مقابل خدای متعال به حالت تواضع و خشوع در میاد. اگر کسی بتونه قرآن رو در بیابه، حقیقت قرآن به قلب انسان برسه به اندازه ظرف انسان، به همون اندازه خودیت و نفس پرستی و خودبینی و این حجاب ها از بین میره، انسان میتونه به لقاء الله برسه، در حقیقت قرآن آیات خدا رو مشاهده کنه، زیبایی های جمال الهی رو ببینه. این قرآنی همچین کتابی است. البته میدونید این کتاب تو قالب کلمات نازل شده، همین کلمش نوره، معناش نوره، باطنش نوره. نگه داشتن، از بعضی روایات استفاده میشه، نگه داشتن قرآن تو خانه مستحبه، ثواب داره، اثر داره، خوندنش اثر داره، از رو فهمیدنش اثر داره، عمل کردنش هم اثر داره، همه خوبه. اینجور نیست که تلاوت قرآن خودش موضوعیت نداشته باشه. بنابراین همینطوری که قرآن یک چنین کتاب عظیمی است، ظاهر و باطن داره و یک چنین حقیقت با جلالت و عظمتی است، دعایی که از معصوم میرسم من گمان میکنم نازله قرآن، شبیه قرآنه، یعنی کلام امام علیه السلام است. اصل دعا اون حالت التماس خود امام علیه السلام، ارتباط امام، تضرع امام، حالاتی است که امام علیه السلام با خدا دارند. اون حالات رو در قالب کلمات نازل میکنند. شما هم ممکنه همینجور باشه، گاهی اوقات حال التجا و التماس، حال نورانیت باطنی خودتون رو برای طفلتون هم بیان میکنید. اون حالت شما اونی نیست که طفل میفهمه، ولی شما بالاخره حالت خودتون رو تو قالب کلمات میارید، به او توضیح میدید. میگه آقا حمد خدا یعنی چی؟ براش توضیح میدید. میگید تسبیح یعنی چی؟ براش توضیح میدید. اون حالت قلبی شما رو نه میفهمه نه براش حاصل میشه. اصل دعای امام علیه السلام اون حقیقته. اون حقیقت رو امام تنزل میدن، تو قالب کلمات در اختیار ما قرار میدن، تا ما آرام آرام بتونیم از طریق این کلمات اون حقایق رو بچشیم. اگر کسی بتونه سیر در دعا داشته باشه، انشالله از طریق دعا میرسه به اون باطن دعا که اون حال امام علیه السلامه، اون حالات امام، اون تجلیاتی که در قلب امام هست، اون حقایق آرام آرام به قلبش نازل میشه. این همون دعاست. لذا عنایت بکنید، به خصوص خوب انسان دعا که میکنه دعاهایی باشه که معصوم یاد انسان داده و معصوم با آدم تعلیم کرده که چجوری دعا کنید. لذا این دعاها در واقع یک سیر روحی برای انسان ایجاد میکنه، انسان رو از یه نقطه‌ای میبره به یه مقصدی میرسونه. خیلی هم سیرهای عجیبی است که حالا اینو نمیخوام موضوع دقت قرار بدیم. اینم مقدمه دوم. بنابراین این دعایی که ما میخونیم حقیقتش اون حالات امام سجاد علیه السلام هست، به خصوص اون دعایی که معصوم خودشون خوندن و اگر به ما هم تعلیم کرده باشن، پشتوانش خود امامه. انسان اگه این کلام رو گرفت میرسه به ولایت امام علیه السلام. کلامکم نور، نورانیت خودشون تو کلماتشون هست. لذا دعایی که امام سجاد علیه السلام خوندن، اگر کسی با توجه و با توسل به امام سجاد بخونه، که خود خوندن دعای امام سجاد توسل به حضرت صحیفه سجادی خوندن، کم کم درهای حقیقت دعا به روی انسان باز میشه، به انسان میتونه دعا خون بشه، حالت دعا پیدا بکنه. این دوتا مقدمه. نکته دیگری که در مقدمه این دعا عرض بکنم اینه که دعاها در زمانهایی که وارد شده موضوعیت داره در اون زمانها، یعنی اون توجهاتی، اون تحولاتی که در انسان باید پیدا بشه در این زمان، تو این دعا امام علیه السلام قرار دادن. لذا این دعایی که مال آغاز ماه رمضانه، اون توجهات و تنبهاتی است که به انسان میده برای ورود به ضیافت الهی. این دعا دعای عجیبی است، خیلی هم طولانی نیست، ولی مطالب بسیار زیادی درش هست. اولین نکته‌ای که آغاز این دعا هست که من بخونم و ترجمه کنم چند جمله شو اینه. این دعا با حمد شروع میشه، مثل بسیاری از دعاهای دیگه که با حمد خدای متعال شروع میشه. الحمدلله الذی هدانا لحمده. حمد مخصوص اون خدایی است که ما رو به حمد خودش هدایت کرد، به ما توفیق داد که اهل حمد بشیم. خود این که خدای متعال ما رو هدایت کرد به مقام حامدین رسوند، این خودش نیاز به حمد داره. همه نعمت‌های خدای متعال باید حمد بشه، ولی نعمت‌های خدای متعال متفاوته. بعضی نعمت‌ها نعمت‌های خیلی ارزشمندیه که اگر انسان از اون نعمت‌ها غافل شد، از اون نعمت‌ها بهره‌مند نمیشه. شرط بهره‌مندی از نعمت اینه که انسان نعمت خدا رو بهش توجه کنه. غفلت از نعمت مانع بهره‌مندی از نعمته. و نعمت‌های خدای متعال بعضیاش خیلی گران سنگ هستن که ما گاهی ازش غفلت می‌کنیم. این روایت رو من مکرر خوندم، چون طولانیست نمی‌خوام مفصل عرض بکنم. یک نکتهش مقصود نظر من هست. مرحوم مجلسی این روایت رو نقل کردن در بهار، در سفینت البهار، در ماده رضا این روایت رو آورده که موسای کلیم علی نبینا و آله و علیه السلام به خدای متعال عرض کرد: خدایا میخوام محبوب ترین بنده زمان خودت رو، زمان من رو به من نشون بدی، محبوب ترین بنده خودت رو در این زمان، اون کسی که بیش از همه دوستش داری. خدای متعال بهش وحی فرمود که باید برید در فلان قریه، آدرس دادن کنار یه دریایی است. موسای کلیم آمد وارد قریه شد، هرچه کس کسی رو پیدا نکرد، وارد خرابه‌ای شد، تعبیر اینه. در اون خرابه برخورد کرد با یک انسانی که هم جزام گرفته بود، جزامی بود، مبتلا به جزام شده بود. بخصوص میدونید جزام چون مده مرض مصریه، قدیما که اینجوری بود، کسی جزام میگرفت قرنطینه‌اش میکردن، میبودن یه جایی دیگه کسی باش تماس پیدا نکنه. جزامی است در یک خرابه و مخروبه‌ای و زمینگیر هم شده در اثر بیماری، دیگه نمیتونه از جا برخیزه، بیماری او رو زمینگیر کرده، ولی دائما مشغول به تسبیح خداست، خدای متعال رو تنزیه میکنه. این خیلی مقامه دیگه. آدم بیمار شد بگه الحمدلله، سبحان الله. فقیر شد بگه سبحان الله. زمین خورد بگه سبحان الله. خدا عیب از خدا نیست، عیب از منه. متوجه باشه که این زمین خوردن اگر عیبه به من برمیگرده، اگر خیرم است که الحمدلله. مشغول تسبیح بود. موسای کریم به جبرئیل طبق این نقل فرمودن که جبرئیل اون بنده موعود کو؟ جبرئیل فرمود همینه. فرمود من خیال کردم الان با یه کسی روبرو میشم که شب زنده داری میکنه، روزه هم روزه از همه سال، محبوب ترین بنده خدا، حالا با یه جزامی زمینگیر روبرو شدم توی خرابه. فرمود من مأمورم چشماشو ازش بگیرم. من نقل به معنا میکنم روایتو، شما ببینید این چه میکنه. موسای کلیم آمد کنار این مرد، دید چشماش هم از گرفته شد، نابینا شد. وقتی چشمش رو ازش گرفت، غریبه به این معنا به خدای متعال عرضه داشت: یا بار رو یا وصول، ای کسی که دائما خیر از تو به من میرسه و صله های تو پیاپی به من میرسه. شروع کرد خدا رو حمد کردن که چشمی بود به من داده بودی، حالا هم گرفتی الحمدلله. هم گرفتنش الحمدلله، هم دادنش هم داره. موسی کریم باش فرمود که من مستجاب الدعوام، میخوای دعا کنم خدا میتونه چشمتو برگردونه، جزام ازت برداشته بشه، پاهات بهت برگرده، سر پا بشی. خلاصه فرمود نه موسی، من اون چه خدا بر من میپسنده، چون احساس میکنم این رضای خداست، اینو بیشتر دوست دارم تا سلامتی. من از این حالت لذت میبرم، رضای خدا در اینه، اینو بیشتر دوست دارم تا سلامتی. درست سختی و رنج هست، ولی پسند خدا اینه، خدای متعال اینو دوست داره. موسی کریم یه سوال ازش کرد، همه روایت رو برای این یه جملهش نقل کردم. سوال کرد که گفتی یا بار رو یا وسول، خدای متعال چی به تو داده؟ یا آدم جزامی زمینگیر نابینا کنار یک خرابه، این چی به تو داده که بگی یا بار رو یا وسول انقدر خدا رو حمد میکنی، عاشقانه خدای متعال رو تسبیح میکنی، چی به تو داده؟ یه جمله به موسی کریم فرمود، ببینید همش برای این جمله روایت خوندن، گفت موسی خدای متعال خودش رو به من معرفی کرد، تو این قریه من خداشناسم، ما بقیه خداشناس نیست، به همه چشم داده، گوش داده، زبان داده، خودش رو نداده. همه اینا وقتی به درد میخوره که ما رو به خدا برسونه دیگه، اینا رو به ما ندادن برای نفس پرستی و خود پرستی و بازی، که اگر اینا ما رو به خدا رسوند اون وقت به درد میخوره. همه اینا مقدمه است، خدای متعال ذل مقدمه، اصل کاری رو به من داده، خودش رو به من داده، وقتی خود او با من هست دیگه من چشم و گوش و زبان و اینا رو برای چی میخوام؟ او خواست بده، نداد الحمدلله، داد الحمدلله. عنایت میکنی؟ قرازم اینه، ببینید این که انسان این نعمت رو ببینه و بدون این نعمت از سلامتی و چشم و گوش و زبان و مال و اینا ارزشمندتر معرفت خدای متعال. در اون روایت هست که به امام صادق عرض کرد آقا فقیرم، حضرت فرمودن نه طبق نقل تو فقیر نیستی، خیلی ثروت داری. شروع کرد شمردن، آقا اینجوریه که مقروزم، چنینم، چنانم. دوباره حضرت فرمودن تو فقیر نیستی. ظاهرا اینجوری آدمه، برای بار سوم وقتی اظهار فقر کرد، حضرت فرمودن یه معامله بکنیم با هم دیگه، حالا به تعبیر من نقل به معنا میکنم، تو محبت ما رو بده همه دنیا رو بگی. گفت نه آقا، این معامله عاقلانه ای نیست، شما رو من بدم دنیا رو بگیرم؟ عنایت میکنی؟ حضرت فرمود پس نگو فقیرم، خدای متعال این همه به تو ثروت داده، حالا مصلحت تو این دنیا در اینه که امکانات مادی کمتر در اختیارت باشه. پس ببینید نعمت‌های خدای متعال فراوانند، مهمترین نعمت‌های خدای متعال این نعمت‌ها هستند. لذا من اینو مکرر روایات و آیات رو به حضرتون عرض کردم، در قرآن در کثیری از آیات وقتی صحبت از نعمت به میان آمده، البته جاهای لطیفی هم هست، اون نعمت به ولایت تفسیر شده. همون نعمت ولایت ماست، نعیم ولایت ماست. بدلو نعمت الله کفرن، نعمت خدا رو تبدیل به کفر کردن، فرمود این نعمت ولایت ماست، کفران کردن و بقیه آیات. لذا این نعمت های الهی رو باید بهش توجه داشت. حالا در این دعا عنایت بکنید، حضرت نمی فهمد الحمدلله که خدا به ما چشم و گوش داد، می فهمد الحمدلله الذی هدانا لحمده، اون خدایی رو باید ستایش کرد که به ما مقام حامدین رو داده، ما رو حامد خودش قرار داد. یکی از مهمترین نعمت‌هایی که خدای متعال به بنده میده اینه که انسان در مقام حمد باشه، حامد باشه. مقام حمد مقامی است که به هر کسی نمیدن، اگر به کسی دادن خیلی نعمت بزرگی بهش دادن. مقام حمد یعنی چی؟ یعنی مقام سر و کار با خدا داشتن. انسان در همه احوال اگر سر و کارش با خدا بود، این انسان حامدی است. انسان حامد اون کسی است که چند تا قدم برداشته، نعمت‌های خدا رو دیده، خدا متعال به انسان چشم و گوش و زبان و مال و غریزه و همسر و همه چی داده. آدمی که اینا رو نمی‌بینه حامد نیست. اگر کسی این نعمت‌ها رو دید و این نعمت‌ها رو مشغول کرد به خودش، اینم حامد نیست. حامد اون کسی است که خدا بهش نعمت میده، نعمت‌ها رو می‌بینه، نعمت‌ها رو به خودش نسبت نمیده. اگر به خودش نسبت داد معجب میشه، خودش رو شریک خدا میبینه. من بودم که کار کردم مال به دست آوردم، من بودم 30 سال زحمت کشیدم دانشمند شدم، من بودم ریاضت کشیدم نافله شب خوندم کم کم اهل مکاشفه و مقامات معنوی شدم، این عجب میاره تکیه به خود میاره، بت نفس انسان رو تقویت میکنه. اگر انسان امکانات رو دید، نعمتها رو دید، معرفت داره، مال داره، امکانات مادی داره، معنوی داره، اینا رو به خودش نسبت نداد، به اسبابم نسبت نداد، نگفت که اینا خب بالاخره نظام مادی عالم دیگه، من گرسنه شدم غذا خوردم سیر شدم، تشنه شدم آب خوردم سیراب شدم، خوابیدم خستگیم رفع شد. کسی که اینجوری حرف میزنه شرک خفی داره دیگه، برای خداش خواب و شریک خدا قرار بده. گفت الحمدلله که خدای متعال به ما توفیق داد، قرآن خوندیم، نورانی شدیم، نورانیت به ما داد. الحمدلله خدای متعال توفیق داد روزه ماه رمضان رو گرفتیم. الحمدلله خدای متعال توفیق نافله شب داد. این فرق میکنه با این که بگه نماز شب خوندیم، یا بگه منو برادرم بیدار کرد نماز شب خوندم، اینو فرق میکنه دیگه. میگه الحمدلله خدای متعال ما رو سیر کرد، این غیر اینه که بگه غذا خوردیم سیر شدیم. پس قدم سوم اینه، نعمت رو به اسبابم نسبت نده، اینا رو شریک خدا نبینه، اینا رو همه طریق و مجرای رحمت و فیض الهی ببینه، مجاری رحمت ببینه. اون وقت اگر اینجوری شد، کسی نعمت‌ها رو دید، نعمت‌ها رو هم به خدا نسبت داد، اگر یه قدم دیگه هم برداره، این نعمت‌هایی که از خداست به خدا برگردونه، خرج خودش نکنه، خرج نفسش نکنه، این میشه هم محامد. کسیست که هر چی میبیند از خدا میبینه، همه رو هم به خدا برمیگردونه. این مقام مقام خیلی مهم نیست که انسان دائم سر و کارش با خدا باشه. همه این امکاناتی که به ما دادن برای این بوده، اگر عمر دادن، جوانی دادن، مال دادن، قوا دادن، امکانات دادن، برای این بوده که با این امکانات به خدا برسیم. انسان حامد انسانی است که با نعمت‌ها به خدا رسیده، در نعمت‌ها لطف و رحمت خدا رو می‌بینه، تکلیف الهی رو می‌بینه، به تکلیفش عمل می‌کنه، این میشه حامد. اگر کسی این قدم‌ها رو برنداره حامد نیست. حالا اگر خدای متعال به کسی مقام حمد داد، میتونه آرام آرام نعمت‌های خدا رو بشناسه، نعمت‌های خدا رو شکر کنه. اگر نعمت‌های خدا رو شکر کرد، این میشه انسان محسن. محسن اون کسی است که در مقام حمد و در مقام شکره. اون وقت خدای متعال پاداش محسنین رو به او میده. به محسنین خدای متعال پاداش خاص میده. کذالک نجزی المحسنین. قصه حضرت یوسف رو دیدی، خدای متعال توضیح میده که ما یوسف رو چجوری از ته چاه آوردیم در مصر، بهش امکانات و مکنت دادیم. میفرماید ما محسنین رو اینجوری پاداش میدیم، یه پاداش است مال محسنینه. انسانی که در مقام حمد هست و در اثر حمد به شکر میرسه، شکر نعمتها رو میکنه، این میشه محسن و خدای متعال با اون رفتار با محسنین رو میکنه. حالا این جمله رو ترجمهش رو ببینید. الحمدلله الذی هدانا لحمده و جعلنا من اهله. اون خدای رو ستایش بکنم که ما رو هدایت به مقام حمد کرد، به ما نعمت حمد داد، ما رو از حامدین قرار داد. ما با خودش سر و کار داریم، نه با دنیا، نه با بندگان خدا، نه با مخلوقات، نه با اسباب، نه با نفس خودمون، سر و کارمون با اوست. همه چی از او می‌بینیم، حسابمون هم با او صاف می‌کنیم. به هزار نفر جواب پس نمی‌دیم، همه را از او میبینیم، به او برمیگردونیم، هم حامدیم هم شاکر. خب اگر کسی در مقام حمد بود چی میشه؟ لنکون لإحسانهی من الشاکرین. اگر کسی در مقام حمد بود، در مقابل احسان شکر میکنه. همه نعمتهای خدا احسان اوست به ما، چشم، گوش، زبان، قلب، ولایت، توحید، اینا احسان اوست. در مقابل این احسان کسی شکر میکند که اهل حمد باشه. شکر یعنی همین، یعنی نعمت رو از خدا بدانی، به خدا برگردانی، اونجوری که خدا فرموده خرجش کنی. انسان وقتی در مقابل این چشم شاکر است که این چشم رو تصادفی ندونه، بدون او داده، علت دوام او داره به من احسان میکنه، و این چشم رو در مسیری به کار ببرد که او گفته، این میشه شکر، این میشه حمد. بنابراین اگر کسی در مقام حمد بود، نتیجه حمد شکره. و نتیجهش چیه؟ ولی یجزینا علی ذلک جزاء المحسنین. اگر کسی حمد کرد و به شکر رسید، میشه محسن، خدای متعال به او پاداش محسنین رو میده. بعد میفرماید والحمدلله الذی هبانا بدینه. یکی از نعمت‌های خاص خدا که خیلی حمد میخواد، خیلی شکر میخواد، اینه که خدای متعال ما رو به دین خودش هدایت کرد، این رو به ما عنایت کرد، ما رو با دین خودش آشنا کرد، موحد شدیم در بین ادیان، به اسلام رو آوردیم، بهترین دین که به وسیله اشرف انبیا خدای متعال نازل کرده. این پیغمبر رو که در عالم ارواح معلم انبیا بوده، امام صادق فرمودن در معانی الاخبار مرحوم صدوق، انبیا شاگردش بودن در عالم ارواح، فرستاد بیاد معلم ما بشه و ما رو با این پیغمبر با این کتابش با این دینش آشنا کرد. حوانا به دینه وقتستنا به ملته، ما رو با آیین خودش آشنا کرد، مختص به این آیین قرار داد. این خیلی مهمه. بالاخره به هر دری به ما اسلام رو داده، مکتب اهل بیت رو داده. دلیلش هرچه که هست، دیدید بعضیا بی انصافی میکنن، میگن این که به درد نمیخوره تقلیدیه، این چه حرف بی معنایی است. مگر شما اگر پدر و مادرتون زحمت بکشن یه مال مفصل به دست بیارن ارث به شما برسه، میگید من که خودم نرفتم زحمت بکشم، میریزید تو چاه. بالاخره پدر و مادر آدم زحمت کشیدن، خدای متعال مزد زحمت اونا رو به ما داده. این ایمانی که ما داریم محصول خون شهدا تو تاریخ، علمای بزرگ و مهمتر از همه محصول فداکاری ائمه علیهم السلام، به ما رسیده مفت. به جای اینکه حمدش کنن، بعضیا میگن این که به درد نمیخوره. چرا به درد نمیخوره؟ خیلی ارزشمند انسان، بالاخره موحده، بالاخره شیعه اهل بیت علیهم السلام و ائمه علیهم السلام. و سبلنا فی سبل احسانه، خدای متعال دائما یه راه‌های احسانی به روی ما گشوده، یک ما رو تو این راه‌ها به حرکت درآورده، نه فقط راه رو قرار داده، هم راه رو درست کرده، هم دست ما رو گرفته، قدم به قدم داره تو این سبل راه‌های احسان خودش پیش می‌بره که نتیجه‌اش چیه؟ لنسلوکها، تا ما بتونیم با دستگیری او در این سبل و در این راه‌ها سالک بشیم. حالا این راه‌ها رو حضرت توضیح میدن چیه؟ به من نهی، البته بعد از اینکه خدا راه رو باز کرد، گفت طریقی به نام روزه قرار داد، ماه رمضان قرار داد، ما حالا باید این راه رو بریم. ما که در این راه سالک میشیم، باید او به ما عنایت بکنه. به من نهی، اگه او توفیق نده، عنایت نکنه، هیچ کسی نمیتونه این راه ها رو بره. پس هم راه رو خودش قرار داده، هم به ما توفیق داده که بتونیم این راه رو طی بکنیم. به ما توفیق داده، ما الان هم خدای متعال پیغمبر رو فرستاده، ماه رمضان رو به ما معرفی کرده، روزه ماه رمضان رو معرفی کرده، هم خودش ما رو سحر بیدار کرده، هم دلمون رو داغ کرده، به همون تصمیم داده که روزه بگیریم. بیایم کنار حرم حضرت معصوم، همش از اوست، از ما نیست. اگر انسان از خودش دید، هیچ بهره ای نمیبره. عبادات انسان بت انسان میشه، عجب برای انسان میاره. حالا اگر سالک شدیم، اگر ما این راههایی رو که خدا پیش رومون قرار داده رفتیم، به کجا میرسیم؟ لنسلکها به من نهی علی رضوانه، تا مقام رضوان، که میدونید و رضوان من الله اکبر، ذالک هو الفضل فوز العظیم. رضوان الهی بالاترین درجات بهشته. اگر کسی این راههای احسان الهی رو رفت، به مقام رضوان میرسه. خب حالا این حمد نداره که خدای متعال این همه راه به روی ما گشوده تا به بالاترین درجات معرفت، به مقام رضوان برسیم. راه ها رو باز کرده، ما رو تو این راه ها به حرکت در آورده، انبیایش رو فرستاده، این قرآنش رو نازل کرده به وسیله این رسول نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حمدن یتقبله منا و یرضا به عنا. حمدن اقسامی داره، حالا این توضیحش دیگه انشالله یه فرصت دیگه اینی طلبه. حمد مقبول و مرضی، اگر کسی خوب حمد کنه، حمدش قبول میشه. چون ممکنه ما حمد بکنیم ولی این حمد بالا نره، موانع داشته باشه. این کلن عرض میکنم، گاهی انسان یک ماه رمضان ریاضت میکشه، یه مانع داره، این یه مانع نمیذاره شما به نتیجه برسید. یه دونه مانه، یه دونه گناه، یه دونه غفلت، این که قبل از ماه رمضان امام رضا فرمودن پاک بشید، وارد این ماه بشید. چون گاهی انسان یه مانه که داره، همه زحمتاشون یه مانه از بین میره، میبره. همه این هواپیما برای پرواز آماده است، یه دونه پروانه هاش خراب باشه، یه بالش خراب باشه، یه جزء موتورش، یه گوشش خراب باشه، دیگه نمیشه پرواز بکنه. انسان اگه بخواد تو این ماه رمضان در مقامات قرب پرواز بکنه، باید سالم باشه. عنایت میکنید. حالا حمدم اینجوریست، یه موقع انسان حمد میکنه، حمد مقبول نیست، حمد مرضی نیست. کدام حمد مقبول و مرضیه؟ این حالا بمونه. حمدن یتقبله منا، حمدی که از ما بپذیرد، و یرضا بهی عنا، با اون حمد از ما راضی بشه. یه جوری خدا رو حمد بکنیم که خدای متعال ما رو بپسنده، مرضی او بشیم. خب اینا مقدمه بود دیگه، بقیهش رو تقدیم نمی‌کنم، فقط اشاره می‌کنم. بعد حضرت فرمودن این مقدمات رو گشودن که باید خدا رو حمد کرد که ما رو با خودش آشنا کرد، به ما مقام حمد داد. خدا رو بعد حمد کرد که راه‌ها رو به سوی خودش گشود، ما رو تو این راه‌ها به حرکت در آورد تا ما بتونیم به مقام رضوان برسیم. باید توجه کنیم حمدمونم یه حمد مقبول و مرضی باشه. یه جوری خدا رو حمد کنید در مقابل نعمتاش که خدا ازتون قبول کنه، خدا از انسان راضی بشه به واسطه این حمدش، بپسنده ما رو. خب بعد حالا حضرت بعد باب رو باز میکنن، میگن یکی از اون راه‌هایی که خدای متعال به روی ما گشوده شهر خودش هست، شهر الله، شهر رمضان، که میدونید رمضان یه ظاهر داره یه باطن. در روایات داره، نگید نقش شده، نگید رمضان، بگید شهر رمضان. رمضان از اسماء الله. حالا توضیح این هم تو این محفل لازم نیست، خیلی چی امر عجیبی است خود ماه رمضان. فهمود شهر این اسم الهی است، حالا اسم الهی هم خودش نیاز به بحث داره، لذا همه این فیوضات باطنشون اسم رمضانه. فهمود یکی از راه‌هایی که خدا به روی خودش باز کرده ماه رمضان، سفره مهمانی خداست. این شهری است که انسان میتونه به این حقایق برسه. این حقایق تو این شهر نازل میشه، شهر الاسلام، شهر الطهور، شهر التمهیز. شهری است که حقیقت اسلام درش نازل شده، انسان میتونه به حقیقت اسلام برسه. حقیقت اسلام، باطن اسلام که تسلیم خدا بودن، ولایت امیرالمؤمنین، فرمود ان الدین عند الله الاسلام، دین در نزد خدا اسلام. فرمود هو تسلیم لعلی بن ابی طالب فی ولایته، شهر رسیدن به ولایت، شهر الاسلام. یعنی میشه به حقیقت ولایت برسی. درهای ولایت امام بازه تو این ما، درهای جنت، جنت باطلش ولایت امام معصومه دیگه، درهای جهنم بسته است، جهنم باطلش ولایت اولیاء طاغوت و دشمنان امیرالمؤمنینه. فرمود شهر ماه رمضان ماه اسلامه، ماه پاک شدنه، مطهر انسان. این ما مثل آب که مطهره نجاسات از بین میبره، این شهر شهر طهوره، انسان شستشو میده. شهر تمهیسه، انسان از شرک ها و آلودگی هایی که تو غیر این ماه نمیتونه خالص بشه، تو این ماه میتونه خالص بشه. اون شستشو ها اصلا، من گاهی اشاره کردم، ببینید انسان یه مکانی درست میکنن به نام حمام، همه چی برای شستشو آماده است، راحت آدم میتونه بره اونجا استحمام کنه، بیاد بیرون چرکای بدنشو بشوره. ماه رمضان شهر طهور، شهر تمهیزه. انسان میتونه از شرک ها، از آلودگی ها، از صفات رذیله، از گناه ها، غفلت ها تو این ماه پاک بشه. حیف انسان ماه تمام میشه پاک نشده باشه. شهر القیام، شهری است که میشه قیام لله درش کرد. انسان میتونه تو این ماه از سر دنیا برخیزه. امیرالمومنین در نهج البلاغه است، فرمود ارا حر یدع هذه النمازه لاهلها، یه آدم آزاده ای پیدا نمیشه، این تهمونده، این قضا رو، این کاسه ای که همه ازش خوردن داره میلیسه، از تهمونده دیگران دست برداره. این دنیایی که ما سر سفره نشستیم، خیلی ها خوردن رفتن، تهموندهش به ما رسیده. شهر القیام یعنی این، یعنی آدم میتونه از سر این سفره پاشه. آدم هر چی میخواد خودشو بکنه از سر سفره دنیا، شهواتش، مقامش نمیتونه. این ماه ماهیست که شهر القیامه، شاید معناش اینه. خدای متعال فرمود یه موعظه بهتون میکنم، ان تقوموا لله، پاشید از سر پا بایستید، از نفستون عبور کنید، شاید معناش اینه، قیام لله کنید. فرمود این شهر القیامه. خدا رحمت کند، امام رضوان الله تعالی تو دستورات اخلاقشون خیلی رو این آیه تاکید میکنه، ان تقوموا لله، قیام لله. انسان از سر همه چی برخیزه، از سر نفس و دنیا، بعد حالا میتونه به طرف خدا بره. این قیام تو این ماه میتونه اتفاق بیفته، انسان از سر سفره دنیا و نفس پاشه، این تمونده دیگرانو برای اهلش واگذار بکنه، بره به طرف خدای متعال. فضا آماده است، و از همه مهمتر الذی انزل فیه القرآن، قرآن که همه این حقایق تو قرآنه، اسلام و طهور و تمییز و قیام لله همش تو قرآنه، تو این ماه نازل شده. کسی به باطن این ماه راه پیدا کنه، به حقیقت قرآن آرام آرام راه پیدا میکنه. با گشوده شدن ماه رمضان درهای قرآن گشوده میشه به روی انسان. حالا بعد این رو دیگه لذا ببینید، وقتی قرآن ماه رمضان رو توصیف میکنه، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اگر کسی بخواد به قرآن برسه ماه رمضان. میدونید قرآن انسان رو به امام میرسونه دیگه، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، قرآن هدایت به امام میکنه، به صراط اقوم، که امام انتم الصراط الاقوم. اگر کسی بخواد به قرآن و امام برسه ماه رمضان وقتشه. تو باطن این ماه قرآن رو میتونه به دست بیاره، وقتهای دیگه به این راحتی نیست. لذا در روایت نقل شده یک آیه قرآن تو این ماه به اندازه یه ختم قرآن در ماهای دیگه است. خیلی عجیبه. خب من عرضم رو جمع کنم. قرآنی که هدن للناس و بینات من الهدا و الفرقان، این تو این ماه نازل شده. بعد حضرت خودتون ملاحظه بفرمایید، اگر کسی دیشب این دعا رو نخونده، مستحب به روز اول ماه بخونه. دستور میدن که تو این ماه حالا چه کار باید کرد. این ماه که شهر طهوره، شهر تمهیسه، شهر قرآنه، اگر کسی بخواد از این ضیافت خدای متعال بهره مند بشه چه کارهایی باید بکنه. بقیه دعا رو با دقت انشالله ملاحظه بفرمایید. دستوراتی که تو این ماه ما باید انشالله بهش موفق بشیم آمده در نمازمون رو اصلاح کنیم، صله رحم کنیم، دستورات رو ببینید تو این دعا. انشاءالله خدا متعال به هممون توفیق بده. السلام علیکه یا ابا عبدالله. یکی از بهترین عبادات تو این ماه میدونی دیشب شب زیارتی امام حسین بود، شبهای قد شب زیارتی امام حسین. انشاءالله اینه که به امام حسین علیه السلام یه راهی پیدا کنیم، انشاءالله سوار این کشتی نجات بشیم و از این مصباح الهدا و چراغ هدایت خدای متعال بهره مند بشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک. یه جمله عرض ادب کنم، نزل جناح دگر تا به استقامت داشت، نه سید الشهدا بر جدار طاقت داشت، دیگه توان جنگیدن نداشت، خسته شده بود، مجروح بود، قصدار بود، تشنه بود، گرسنه بود. در روایت از حضرت گرسنه بود در روز عاشورا، تشنه بود، آتش قوقا میکرد، یهول الاتش بینه و بین السماء کالدخان، آسمان در نگاه حضرت مثل دود تیره شده بود در اثر شدت تشنگی. حواز جور مخالف چو قیرگون گردید، عزیز فاطمه از عرص سرنگون گردید. تعبیر لطیفی دارد تو این شعر، بلند مرتبه شاهی ز صدر زین افتاد، اگر غلط نکنم عرش بر زمین افتاد. دیگه توان دفاع کردن از خودش رو هم نداشت، دیگه توان دفاع از حرمش رو نداشت. تا سر پا بود هم می جنگید، هم مواظب خیمه هاش بود که مبادا دشمن به خیمه هاش نزدیک شه. به زن و بچه‌ش هم فرموده بود برید تو خیمه، پرده خیمه رو بیاندازید، دیگه از خیمه بیرون نیاد، چون یک بیابان نامحرمه، محرمی در این بیابان برای شما باقی مانده. هم می جنگید هم از خیمه هاش دفاع می کرد، ولی دیگه توان دفاع از خیمه هاش رو نداشت. اینجا بود که این دشمن بی انصاف به طرف خیمه های امام حسین حمله کردن، توانش رو جمع کرد، نقد شده رو زانوها ایستاد، فرمود اگر دین ندارید آزاده باشید، با من می جنگید، من با شما می جنگم، با زن و بچه من چه کار دارید؟ شم گفت درست میگه، برید اول کار حسین رو تمام کنید. اینجا بود که دو گروه با هم دیگه به طرف قتلگاه هجوم بردن آمدن. یکی دشمن بود که متکبرانه مستکبرانه فاتحانه به طرف گودی قتلگاه حمله می کردن. هر که با هر سلاحی داشت به طرف امام حسین حمله بر شده بودن. دومی همونیست که امام زمان علیه السلام از وجود مقدسش نقل شده در زیارت ناحیه مقدسه، فس به فرس و که شاردن الاخیام که قاسدن محمحمن باکیا، زلجناح به طرف خیمه ها آمد. بچه ها که گمان کردن پدرشون امام حسین علیه السلام یه بار دیگه برای خداحافظی آمده، پرده خیمه رو بالا زدن، دیدن زلجناح آمده اما غرق در خونه، بی صاحب آمده. لذا دیگه طاقت از کف دادن. تعبیر زیارت ناحیه مقدسه اینه: برزن النساء من الخدور ناشرات الشعور عن الخدود، لاتمات الوجود سافرات، و بالعبیل داعیات و بعد العز مذللات، و الی مسرع که مبادرات. صحنه ای رو دیدن، دختر امیرالمومنین دیگه طاقت نیاورد، دستش رو سر گذاشت، صدا میزند اما فیکم مسلم، السلام علیک یا بقیت الله و رحمت الله و برکاته، نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به محمد و اهل بیته یا الله. پروردگارا در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، ما را از بهترین یاوران حضرت قرار بده، شیعیان حضرت رو به عزت و پیروزی و سربلندی برسان، دشمنان اسلام دشمنان حضرت رو با قهرت خار و ذلیل بفرما، خدمتگزاران و حضرت عموماً زعما و مراجع شیعه لا سیما رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی رو در کنف حمایت حضرت موفق و مؤید و منصور و مستدام بدار. به محمد و آل محمد ارواح طیبه شهدا، صلحا، علما، مراجع گذشته، امام راحل، گذشتگان از دوستان امیرالمؤمنین و جمع حاضر بر سر سفره حضرت میهمان بفرما. اون چه در این ماه به اولیاءت عنایت میکنی به ما عنایت بفرما، ما را از اهل این ماه قرار بده. به محمد و آل محمد به شفاعت امام زمان همه ما رو بخش و بیاموز. به عموم دوستان حضرت عمر طولانی با برکت، صحت، عافیت، امنیت، عاقبت به خیری، ایمان و عمل روزافزون، شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت رو عنایت بفرما. گره از کار دوستان حضرت باز بفرما. محبت حضرت رو در دل ما افزون بدار. یادش رو در دل ما زنده بدار. پروردگارا به شفاعتش ما رو به درک فضیلت های ماه و شب قدر موفق بدار. صلوات و سلام بی پایان خودت رو بر کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها نازل بفرما. در دنیا و آخرت سایه عنایتش رو بر سر ما مستدام بدار. محمد و آل محمد به نورانیت امام زمان و نورانیت ما بیفزا. عرض سلام ما رو به پیشگاه حضرت ابلاغ بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست هر کجا هست، خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.